أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به همه ما عمر طولانی با عافیت در مسیر احیای امر اهل بیت کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت ما در ارتباط با فضائل و پاداش های عظیم گریه بر امام حسین علیه السلام بود. خلاصه اون چه عرض کردیم این بود، میخواستیم بگیم این گریه در جایگاهی است که اگر درست جایگاهش رو متوجه بشیم انشاءالله به اندازه فهممون از روایات و معارف اهل بیت پی خواهیم برد به این مطلب که واقعا گریه بر امام حسین این مقدار فضیلت داره، حقیقتا این فضائل را دارد. چرا این نکات را عرض میکنیم؟ به جهت اینکه مشاهده کردیم به لحاظ تجربی، چه در کتب چه در گفته ها، عده ای هستند زبان حالشان این فضائل را برای گریه بر امام حسین قبول ندارد، به زبان قال میگن، تازه همون هم نمیگن، همه روایات رو نمیخوانند، به مردم منتقل نمیکنند، اما اگرم جایی گفته بشود و اینا در حقیقت منکرن، در حقیقت امر را قبول ندارن و به نحوه های خیلی خاص و با لطافت مطلب باطل و غلط خودشون رو در لابلای مطالب به خورد مردم میدهند و مردم متوجه نمیشوند و در جای جاش برای مردم شبهه پیش میاد، سوال پیش میاد. اون وقت ما قبل از ظهور، اینا خوراک قبل از ظهور ماست، این روایات خوراک قبل از ظهور امام زمان هست، ما اگر قبل ظهور به این روایات نتونیم ایمان بیاریم، ما چطور هنگام ظهور خواهیم توانست اون امتحانات سنگین و اون فتنه های عجیبی که با وجود خود امام زمان علیه السلام پیش خواهد آمد، که گاهی اون 313 نفر بعضیشون در میمانند، ما چطور میتونیم اون امتحانات رو باید بپذیریم؟ پس ما میتونیم یک عنوان درست کنیم در این جلسات که یکی از فواید جلسات امام حسین، روزه های امام حسین، آشنایی با فضائل و مقامات امام حسین و گریه بر امام حسین، وسیله ایست برای شرح صدر ما، وسیله ایست برای ارتقاء معرفت ما، تا ما به لحاظ اعتقادی و فکری به جایگاهی برسیم که بتوانیم مطالب بالاتر و عظیمتری را که امام زمان می آورند تسلیم بشویم. در حقیقت یه نحوه تربیت هم هست، یعنی اهل بیت آمدن با بیانهای عظیم و بیان بعض از حقایق زیارت و بعض از حقایق گریه بر امام حسین، مطالبی و اسراری و حقایق عظیمی را بیان کردند که متناسب با قبل از ظهور اگر ما به اون مطالب ایمان بیاوریم، باور کنیم، یقین کنیم، معتقد بشویم، ان قلت و قلت نداشته باشیم، به عقل ما نمیرسد، عقل ما قبول نمی کند، مگر می شود چنین باشد و چنان باشد ها رو کنار بگذاریم، این برای ما حالت شرح صدر و قوت اعتقادی ایجاد می کند که انشاءالله بتوانیم برای عصر ظهور امام زمان، هر وقت که هست، 10 سال دیگه یا 100 سال دیگه، اگر باشیم، ما باشیم، باشیم نباشیم، بچه های ما، نوه های ما، نسل ما، ما مکلفیم این فرهنگ رو به نسل های بعد هم منتقل کنیم، اونا هم اگر با ظهور حضرت مواجه شدند بتوانند امام رو به اون عظمتی ببینند که اگر هرچه فرمود حق است، هر کار کرد حق است. شما در روایات ظهور امام زمان علیه السلام میبینید یه روزی رو معرفی کردن به نام یوم الابدال، روز بدل شدن. فقط فکر کنید روی این مطلب، فکر کنید، من توضیح نمیدم چون وارد بشیم وقتی خیلی گرفته میشه. فکر کنید چه روزیست اون روز که هنوز حکومت امام زمان علیه السلام مستقر نشده، ظهور انجام شده، قیام هم انجام شده، اما حکومت هنوز مستقر نشده، چون 3 مرحله داره دیگه. حضرت ظهور میفرمان، مدتی زمان میبره، قیام میفرمایند یعنی تشکیل حکومت میدن، حرکت میکنن در شهرها برای تشکیل حکومت، مرحله سوم استقرار حکومته، حکومتشون مستقر میشه. چه اتفاقی در این مرحله دوم میفته؟ چقدر فتنه ها سنگینه که فرمودن در این مرحله دوم که با سفیانی درگیر میشوند، اوجش مرحله درگیری با سفیانیه، مرحله قیام و خروج. ظهور مرحله اوله، قیام و خروج مرحله دومه. در این مرحله دوم اوجش درگیری با سفیانیه. در این مرحله درگیری با سفیانی چه اتفاقی میفته که در یک شب فرمود عده‌ای از شمشیرزنها و مجاهدین لشکر امام زمان به لشکر سفیانی میپیوندن و عده‌ای از کم، البته از لشکر سفیانی شاید 1 نفره، اینطور که تو ذهنم هست، شاید اونجا عده‌ای نیست، 1 نفر، 1 نفر هم از اونجا میاد میپیونده به امام زمان، عوض میشه. میبینید کاملا شبیه شب و روز عاشورای، دقیقا در روز عاشورا و شب عاشورا عده‌ای رفتن، 1 عده بدبخت، خدا به حق امام حسین ما رو نجات بده. به اونا نگیم بدبخت، خودمون همون طور باشیم، خبر نداریم. اونا رو لعنت نکنیم، امام حسین رو تنها گذاشتن، اما خودمون همونو داریم، اگه پیش بیاد شرایط ما هم رها میکنیم. 1 عده بدبخت بیچاره بالاخره ملعونی رها کردن امام حسین، رفتن، چون حضرت فرمود من بیعتمو برداشتم، اون بیعت ظاهریه، پیمانی که در مکه بسته بودند که تا پای جان با هم بیستن. خب بیعت در عرب مهم بوده دیگه، گروهی قبیله‌ای بیعت میکرد، حضرت فرمود اونو برداشتن، اینا هم رفتن، گفتن آقا ما همچین به قول ما اعتقادی به امامت شما نداریم که شما خلیفت اللهی و الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، ما همچین اعتقادی نداریم، شما صحابه رسول الله، نوه رسول الله، آدم محترمی، ما میخواستیم از خونت دفاع کنیم، حالا دیدیم اونا 120 هزار نفرن، ما نمیتونیم از خونت دفاع کنیم، چرا خون خودمونو بدیم؟ با یه همچین استدلالایی رفتن. 1 عده ظهر عاشورا رفتن و عجیبتر اینه، 1 عده ظهر عاشورا از لشکر عمر سعد آمدن، 30 نفر در نقل هست، حالا نقلش درسته غلطه من کاری ندارم، در تاریخ نقل شده 30 نفر روز عاشورا به امام حسین پیوستن، یکیش هور بود، هور جدا، فرزند هور جدا، 30 نفر جمعی پیوستن. این بهش میگن یوم الابدال، روز عاشورا هم یوم الابدال بود. فتنه سخته دیگه. این فیلم مختارنامه، حالا ولو خطاهایی داره، اشتباهایی داره، مسائل داره، کاری ندارم، ولی یک جاهایش بسیار بزنگه های عجیبه. شما میبینید ما الان امروز میگیم خدا لعنت کنه ابن زیاد و خدا لعنت کنه یزید و ما میگیم امروز، اون زمان یزید امیرالمومنین بود لعنت الله علیه، خلیفت و رسول الله بود، آقای ابن زیاد نائب خلیفه پیغمبر بود، نائب امام زمان بود، نائب امیرالمومنین بود ابن زیاد، استدلال میکرد، حدیث میخوان، مطلب میگفت. اینطور نبود که ابن زیاد بره روی منبر بشینه در مسجد کوفه مثلا عرق بخوره یا مردم رو دعوت کنه به ضد خدا و دین و ضد پیغمبر و ضد قرآن. فتنه سنگینه، فتنه وقتی بیاد سنگینه. لذا بسیار بسیار ایام ظهور امام زمان علیه السلام با البته بست زمانی مثلا 3 ماه 4 ماه شبیه به شب و روز عاشورای. حالا شب و روز عاشورا هم بخوایم بازش کنیم یک شب نیست، یک دامنه است از دوران امام مجتبی و خود امیرالمومنین شروع شده، یک جریان امتحانی است. هیچ وقت امتحان در یک لحظه رخ نمیده، پیش زمینه هایی داره. پس ما در عصر غیبت که این همه ما رو از فتنه های آخر از زمان ترسوندند، درسته که راه اصلی 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 خروج از هر فتنه ای هر امتحانی توسل به امامه، بله راهی غیر از این نیست در حقیقت. اما این معناش این نیست که ما معرفت کار نکنیم، علوم اهل بیت کار نکنیم، به علما رجوع نکنیم. نفی این طرف نباید بشه. ما وظیفه داریم به اندازه درکمون فهممون با همین خوراک هایی که در عصر غیبت برای ما گذاشتن، یعنی همین کتاب بهار الانوار، اصول کافی، احادیث اهل بیت رجوع کنیم، به احادیث، به علمایی هم که میدانیم بیشتر هم مغمشون به اینه که حدیث بخوانند و بگویند. اینو ما باید اختیار کنیم، ما باید انتخاب کنیم، وظیفه ماست. نباید توقع کنیم همینطور اتفاقی هر منبری بریم با هر عالمی ارتباط برقرار کنیم این هم عالم حقه. بابا باید بگردی ببینی، فکر کنی، تصمیم بگیری چطور برای ازدواج دخترت، پسرت، خرید خانه، کار، شغل، هزار طور مشورت میکنی، تحقیق میکنی. چطور برای عالم دینی که میخوای از او دینتو بگیری در عصر غیبت تحقیق نمیکنی؟ چرا؟ چرا ما اینطور هستیم؟ خب بعد روز فتنه، فتنه ای پیش بیاد زمین میخوریم دیگه. چرا؟ چون از قبل آماده نشدیم. چرا؟ چون با عالم حق مرتبط نشدیم که معارف اهل بیتو تون تون قاعده ای قاعده وار به ما تعلیم بده، ما رو رشد بده. پس یک راه برون رفته از فتنه ها اصلش که دعا و توسله بلا شک. هر چیزی شما یک نمک هم میخوایی بخوری، تربت امام حسین هم میخوایی بخوری برای شفا، اصلش توسله، اصلش تربت نیست. یک آب هم میخوایی بخوری رفع آتش کنه، اصلش توسله که رفع آتش بکنه از تو و عافیت داشته باشه برات، نه ضرر. ولی نه اینه که حالا که توسل کنی آب نخوری. که توسل به امام باید کرد، امام زمان علیه السلام، رجوع به عالم حقم باید کرد، عالم حقم باید پیدا کرد، علمایی که روششون، منششون، عمرشون، سابقهشون داره نشون میده که اینها معارف رو، علوم رو فقط از اهل بیت گرفتن و منتقل میکنن. حالا تشخیص اون عالم هم زحماتی داره، خود اونم دعا میخواد، اصلش توسله. دعا کنیم که درست تشخیص بدیم. خودمون هم باید با روایات مرتبط باشیم، کتابای حدیثی باید بخونیم. پس شما میبینید امتحانای سنگین پیش میاد. برای دقت بفرمایید مطلبی که میخوام بگم، حدیث داره ها، برای آماده شدن برای درک عصر ظهور و قیام و خروج امام زمان و حکومت امام زمان در مجموعه تعالیم اهل بیت از پیغمبر اکرم تا امام عسکری علیه السلام، مؤثرترین امری که اگر ما با اون امر مرتبط بشویم، آمادگی برای درک عصر ظهور و خروج و قیام امام زمان برای ما حاصل می شود، ماجرای امام حسین است. مؤثرترین تاریخ، تاریخ امام حسینه. مؤثرترین معارف، معارف امام حسینه. امیرالمومنین هم هست، سقیفه هم هست، دوران امام حسن هم هست، تعالیم امام صادق هم هست، اما در مجموع از همه مؤثرتر همین بساط امام حسین علیه السلامه. لذا امام صادق علیه السلام فرمود لیکونن فیها، یعنی حتمنه، حتمنه، حتمن خواهد بود در کربلا، لیکونن فیها الى ظهور قائمنا حیاتون لامرنا، حیاتون لشیعتنا، ببخشید، حیاتون لشیعتنا، حیات شیعه، زنده بودن شیعه، بیدار بودن شیعه، بصیرت داشتن شیعه، ایمان داشتن شیعه تا ظهور امام زمان ما در کربلا خواهد بود. یعنی توسل به امام حسین، گریه بر امام حسین، معارف امام حسین، زیارت امام حسین، ارتباط با سید الشهدا. این مهمترین است، اصلی ترین است، پر اثر ترین است. حالا میخوام با سید الشهدا مرتبط بشیم. جهت اول ارتباط با سید الشهدا بکاه. چرا؟ چرا نمیگیم زیارت، میگیم بکا؟ اینا همه دلیل باید داشته باشه، رو هوا نمیشه حرف زد. چون خود حضرت روایت مستفیضه داریم، خود حضرت و سایر اهل بیت به صراحت فرموده، خودش فرمود انا عبرت و کل مؤمن، انا قتیل العبرات. خیلی عظیمه. وقتی وارد میشد در بعض موارد امیرالمومنین میفرمود یا عبرت کل مؤمن، ای عشق چشم هر مؤمن، ای گریه مؤمن. خودش فرمود من کشته گریم. معانی مختلفی داره، همونطوری که مرحوم علامه مجلسی هم فرمودن. اولین معنای این جمله و اصلی ترینش و اون معنای ظاهر اول که ظهور میگن، ظهور حدیث، ظهور اولیه حدیث، یعنی من کشته شدم تا به سبب کشته شدن من مؤمنین بر من گریه کنند. لذا میگیم اصل در امام حسین این مجالس، نه زیارت. زیارت دومه. زیارت خیلی عظیمه ها، میدونید خودتون، روایت رو شنیدید، اما این روزه ها مهمتره. یکی از آرزوهای بنده چندین سال، بیش از 10-12 سال واقعا به صورت جدی آرزو دارم شب عاشورا و روز عاشورا کربلا باشم، اما نمیشه. چرا؟ به خاطر همین روزه ها. هر سال همین دعیت پیش میاد، منبر و روزه و ذکر مصیبت و مجالس، به مشرف بشم کربلا محروم میشم از این فیض. اینجا باز آدم یک منبری، دو منبری، ذکر مصیبتی در یک مجلسی، دو مجلسی انجام میده، کربلا بری خودتی، یک نفری. حالا این به عقل و ذهن ناقص بنده اینجور شد، آدم اشتباهه، باید ول کنیم بریم، نمیدونم. قرار از این که این روزها خیلی مهمه، چون محورش عشقه و خود حضرت فرموده من عشق چشم مؤمنم. این دیگه خودشو معرفی، یعنی محور کل کربلا امام حسین است و خودش میفرمایه من عشقم، من گریم. یعنی افضل دیگه، یعنی محور گریه است. پس این گریه خیلی مهمه. پس اگر میفرماید که تا ظهور امام زمان حیات شیعه در کربلاست، یعنی در مجموعه معارف حسینی است، اصلش عشقه. برای همینم این همه فضیلت برای عشق بر سید الشهدا بیان شده. ما امروز می‌خواستیم تولی تبری بگیم، اما بذارید در فضیلت عشق یک حدیثی بخونم براتون از کتاب کامل الزیارات. شاید نشنیده باشید، شاید هم شنیده باشید. اگرم شنیده باشید واقعا قند مکرره، تعبیر خاصی، خیلی خاص، خیلی خاص در این حدیث آمده که ببینیم این مجالس تا کجا میتواند عظمت پیدا کنند، چقدر بزرگه، چقدر مهمه، ما غافلیم. اگر ارتباط ما با گریه و با معارف مربوط به گریه، احادیث مربوط به گریه سید الشهدا، اگر قلب ما آشنا بشه، اعتقادات ما آشنا بشه، ما معتقد بشیم به آنچه اهل بیت در فضیلت گریه بر امام حسین فرمودن، دقت کنید چی میگم، معتقد بشیم، باور کنیم، یقین کنیم، نه اینکه بشنویم بترسیم رد کنیم، بشنویم در دلمون اشکال داشته باشیم، اینطور نه ها. واقعا کسی بگه آقا همین است و غیر از این نیست، حق است و حق است و حق است، که اگر تمام عالم زیر و رو بشه ما دست از این اعتقادمون نسبت به عظمت گریه امام حسین بر نداریم. اینطور اعتقاد اگر برای ما حاصل بشه، بدانید مردم، یکی از مهمترین مقدمات برای خروج از فتنه های آخر از زمان در وجودمون به لطف خدا ایجاد شده. به چه بیانی دیگه بگیم؟ چطور بگیم که تأثیر کنه؟ فتنه های آخر از زمان با اون عظمت، فتنه های ظهور، فتنه های قیام و خروج حضرت. اگر کسی قلبی پر شده باشه از عظمت های گریه بر سید الشهدا، عظمت های امام حسین، عظمت های زیارت امام حسین، این قلب، این فرد صاحب معرفت شده، صاحب بصیرت شده. هرچی بیشتر درک کنه، این بیشتر امید هست که خروج پیدا کنه، خارج بشه از فتنه، نجات پیدا کنه از فتنه. این اصل مطلب است. پس یکی از فواید ذکر فضائل گریه بر سید الشهدا آمادگی برای درک ظهور امام زمان علیه السلام هست. این بحث مفصلیه، ما میخواستیم این امسال این بحث را اصلا در دهه چه شب چه روز مطرح کنیم، ولی توفیق نشد و فرصت مطالعه نشد. ارتباط مهدویت و عاشورا، ارتباط امام حسین و امام زمان، ارتباط اصحاب امام حسین با اصحاب امام زمان، این در روایات تبیین شده، ولی نیاز به مطالعه و دستبندی و اینا داره، چون در یک کتابی من پیدا نکردم که یک منظم و خوب، باید این زحمت داره. ما هم مشرف بودیم حج و سفر نشد که این مطالعه کنیم، قولم داده بودیم تو بعضی من برای وسط سال، بالاخره نشد. ولی اون چیزی که یکی از امور همینه، یکی از فواید این مباحث، آمادگی برای ظهوره. بعضی فکر میان آقا روحانی ها میان رو منبر میشینن فضیلت گریه برای امام حسین میگن تا مردم رو تحریک احساسات کنن، والله اینطور نیست، برای تحریک احساسات نیست، که اگر باشد هم بسیار مقدس است، که اگر فقط تحریک احساسات باشه، چون احساسات ما هم باید حسینی بشه، شعور حسینی باید شعور حسینی داشته باشه، چون انسان آدم آهنی که نیست، که ربات نیست، کامپیوتر که نیست، که برنامه بهش بدی از اون طرف خروج، انسان احساسات داره، عواطف داره، بلا شک همه ما داریم، حزن داره، سرور داره، فرح داره، ناراحتی داره، خوشحالی داره، نشاط داره، بست داره، قبض داره، انسان حالات گوناگون داره، تمام این حالات باید حسینی بشه. با خوندن روایت عشق مراتب وجودی انسان حسینی میشه، خیلی ارزشمنده، خیلی خوبه، خیلی لازمه. ولی فقط این نیست، آشنایی با معارف گریه سید الشهدا، معارف بکای بر امام حسین، ما را حتی به لحاظ معرفت و بصیرت چنان بالا میبره و آماده میکند که میتوانیم انشاءالله از فتنه های آخر از زمان و ظهور و قیام حضرت هم نجات پیدا کنیم. حالا یکی از اون روایات خیلی خاصه در فضیلت سید الشهدا از زید شهام در کتاب کامل الزیارات، ایشون میگه که امام صادق علیه السلام به فردی به نام جعفر ابن عفان طائی فرمود که ای جعفر، به من خبر رسیده که انک تقول الشعر فی الحسین و تجید، به من خبر رسیده که تو برای امام حسین شعر میگی و خوب هم شعر میگی، چون شعرها هم دو جوره، بعضی شعرها شعر نیست دیگه، حالا یه چیزی بنده خدا سر محبتش میگه، ثواب میبره انشاءالله حتما، ولی شعر شعر خوب نیست، شعر نیکو نیست، شعرش حکمت نیست، تحریک عقل و احساسات نمی کند، یا جنبه عقلانی معرفتیش کمه، یا جنبه احساساتیش کمه، یا استخدام الفاظش به نحوی نیست که در نفس فرد اثر بگذارد. بعضی شعرها عجیبه، با یک نفس تمام جهنم شود بهشت، گویند اگر جهنمیان یک صدا حسین. چقدر زیباست، یک بیته کلی معارف داره، کلی مطلب داره، مردم همه سر حال میان، جوون و پیر و روستایی و شهری همه خوششون. این شعر خب معلومه تایید روح القدسه، ولی این شعر صادر نمیشه. تو کیستی که در غم از دست دادنت مردان ما شبیه زنان گریه می کنند. یک بیته، ولی چقدر زیباست، چقدر محرکه، با عقل، با معرفت، با مجموعه اعتقادات شیعی همه منظم این مطلب و تحریک احساسات میکنه و روش صحیح گریه کردن و عزاداری کردن رو منتقل. خب این شعر میشه شعر نیکو دیگه. خدا حفظ کنه شعرهای خوب رو، مخصوصاً حاجه‌های سازگار رو، که واقعا در این جهت در مجموعه شعراء عرب و عجم از زمان اهل بیت تا الان مثل ایشان نیامده، ادعا میکنه. به خود ایشون هم گفتم، چون خودش آشنای بسیار، ایشون هم تایید کرد، خودش هم تایید، گفتم اعتقاد من برای شما و اشعارتون، ایشون هم گفت همینه. این همه شعر، این همه مطلب، این همه ذکر مصیبت، این همه ذکر فضیلت از یک نفر برای تمام 14 معصوم و اصحاب 14 معصوم و بزرگانش، اصلا یک چیز عجیبیه. در مناجات، غزل، محبت، براءت، در همه حوزه‌های معارفی اشعار قوی، نمیگم خطا اصلا در اشعارشون نیست، اما همین بیت رو ببینید. ایشون کی گفته؟ سال شاید مثلا 60 خورده ای، 70، 71 اون موقع. گویم در مورد امام حسین علیه السلام، گویم اگر در مدح تو از آنچه هست آگاهیم، اگر اون چیزی که در مورد تو میدانم بگویم، ترسم که هر کس بشنود خواند حسین اللهیم. نگفته من حسین اللهیم، نگفته حسین اللهی درسته، تایید نکرده، ولی میگه ترس دارم اگه فضائل تو بگم بشنون بگن این آدم حسین اللهیه. من حسین اللهی نیستم ولی امام حسین انقدر عظیم، انقدر معارف ازش هست و ما داریم که اگر بگیم یک عده میگن تو غلوف کردی. ببین چقدر مطلب داره یک بیت شعره. گویم اگر در مدح او از آنچه هست آگاهیم، ترسم که هر کس بشنود خواند حسین اللهی.
و چه بسیار از این اشعار در کتابهایشون صلوات. من بارها به مبلغین و دوستانی که حالا چه مدعی میکنن چه منبر میرن میخوان روزه بعدش بخونن، میگم آقا شما یک جلد دوم نقل میثم بخرید تا آخر عمرتون مستغنی هست. اینقدر درش شعر داره، همه از فاطمیه و مهرمیزان و غدیر و نیمه شعبان و محرم و سفر و اسارت و اصحاب اهل بیت و غزل و امام زمان و مناجات با خدا و توبه و استغفار، هرچی نقل میثم دید. کسی اگه اهل شعر هست و علاقه داره بخره بخونش باشه، ورده بخون. شعری ایشون در عظمت حضرت معصومه داره مثلش نیست. بالاخره زید شهخان میگه فردی به نام این آقای جعفر جعفر ابن عفان طایی خدمت حضرت بود، امام صادق بهش فرمودن که شنیدم شعر میگی و خوب شعر. قال نعم، گفت بله آقا شعر میگی. فانشده، یعنی حضرت بهش فرمودن خب بخون یکی از اون شعراتو، بخون یکی از شعراشو خون. انشده و شعر خون. فبکا و من حوله، پس گریه کرد و اطرافیان هم گریه کردن. همون 7-8 نفر، 10 نفر، 5 نفری که حضرت با حضرت بیدن همه به گریه افتید. حتی سالت دموع علی وجهی و لحیته، حضرت طوری گریه کردن با این چند بیت شعر، اشکهای مبارک جاری شد روی صورت و محاسن. تعبیری زارزار حضرت گریه کرد. بعد این جمله رو فرمود، اون جمله ای گفتم اینه، یک جمله ای فرمود بی نظیره در روایات، کم نظیره واقعا. حضرت فرمود یا جعفر والله، خوش به حال شما، یه مطلبی حضرت بهش فرمود. حضرت بهش فرمود یا جعفر والله لقد شهدک ملائکه الله المقربون، به خدا قسم الان ملائکه مقرب خدا اینجا حاضر شدن. ملائکه مقرب خدا یعنی جبرئیل، اسرافیل، عزرائیل و میکائیل آمدن تو این مجلس حاضر شدن. آهونا اینجا حاضر شدن، علم دارن از دور و اینا، نه آمدن اینجا حاضر شدن. یسمعون قولک فی الحسین، این شعر تو درباره امام حسین رو گوش دادن. ولقد بکوا، اونها هم گریه کردن. کما بکینا، همونطوری که ما گریه کردیم. و اکثر، بلکه از ما بیشتر گریه کردن، چون اونا محدودیت دنیاوی نداره، کیفیت گریهشون نمیرسه به امام صادق و حتی شیعیان کامل ملائکه مقرب، اما کثرت گریهشون بیشتره چون محدودیت های زمانی مکانی دنیاوی ندارن. لذا حضرت میفهمد اکثر، این اکثر فضیلت نیست، برتری ملک بر امام نیست یا برتری ملک بر شیعه کامل نیست، بلکه این بیشتر گریه کردن بیان عدم محدودیت عالم ملائکه برای انجام عبادات نسبت به محدود محدودیت‌هایی که در عالم دنیا هست برای انسان‌ها، حتی برای امام به محدودیت‌هایی هست. امیرالمومنین فرمود اگر غلبه مستولی نبود من می‌نشستم کنار قبر شما یا فاطمه زهرا و بلند نمی‌شدم، ولی خب باید صبح پاشم برم اینا محدودیت دنیا. خب این تعبیر خیلی عجیبه. فرمود به خدا قسم ملائکه مقرب خدا اینجا حاضر شدن و گریه کردن در اون چه که تو در مورد امام حسین گفتی، بیشتر از ما گریه کردن. بعدم حضرت فرمود ولقد اوجب الله لك یا جعفر فی ساعتک الجنه باسرها، خدا همین الان تمام بهش رو بر تو واجب کرد.
خب اگر کسی دیدش سطحی، ضعیف، غلط، اشتباه باشه، این میگه آقا این چون امام صادق تو مجلس بودن، این چون مجلس مال اون زمان، این حرفا نیست، این مال هر مجلسی،
این مال هر مجلس، هر مجلس اگه طبق ضوابط اون چی که اهل بیت فرمودن، اولا اون مجلس محل حضور امام زمان هست، محل حضور اهل بیت هست، محل نظر خاص سید الشهدا طبق روایات هست، چه بسا محل حضور حضرت زهرا هست، همه مجالس حضور امام هست. اگه شعر خوب خونده بشه، مطلب خوب گفته بشه، با اخلاص باشه، واقعا همونطوری که او جلو امام صادق دیگه برای این و اون نمیخون، برای پاکت و پول و نمیدونم اینا نمیخون، برای رو دروایسی و تعارف و اجبار نخون، واقعا از سر اخلاص برای امام صادق خون. اگر ما هم از سر اخلاص پاشیم بیایم مجلس رو بپا کنیم، هر کس وظیفه خودش رو با اخلاص انجام بده، بلا شک ملائکه مقرب حاضر می شوند، گریه می کنند. من اضافه می کنم طبق روایات دیگه برای اهل مجلس دعا می کنند و دعای ملائکه در روایات داریم ردخور ندارد، یعنی مستجاب و دعوه هستن ملائکه و بهش بر اهل اون مجلس واجب می شوند. اونم فرمود بهش، والله بهش واجب شد همین الان، همش همه بهش، این از هر دری میخوایی بری، از هر نعمتی میخوایی استفاده کنی، تو نه که بری تو مقامات بالا، تو مقام خودت دیروز هم گفتیم از تنزل نعمتهای درجات بالا تو میتونی استفاده کنی، میشه بهش به اصرها همه یه بریش. و غفر لک، و خدا همین الان بخشید همه گناه. حالا این جعفر تایی چند سالش بوده؟ شاید 40 به بالا بوده دیگه معمولا، و الا معمولا تو روایات ذکر میشه مثلا جوانی، نوجوانی، این سن کامل سن نیچه سال 50 سال 60 سال سنش بوده. حضرت فرمود خدا همه گناهات هم بخشید. خوش به حال کسی که امام زمان علیه السلام در این مجالس بهش این خطاب ها بکن، گناهات بخشیده شد، بهش بلد واجب شد، ما اهل بیت مسئول کردیم، مادرم فاطمه زهرا دعات کرد، عاقبت به خیر قایمون، چنین چنان. بعد حضرت فرمود الا ازیدوک، زیادتر بهت بگم، خود امام فرمودا تو خیلی روایت داره زد دیمین، آقا بیشتر هم بگو، مطلب دیگه هم هست بفرمایی. اینجا خود حضرت فرمود بیشتر بهت بگم میخوای، یعنی دارن درش قابلیت آمان، چون نمیگی که نه نمیخوام، حضرت دارن طوری این که میگن، میگیم که در دعاها دعا کنیم، بگیم مثلا یا صاحب از زمان اگر قابلیت هم ندارم شما به من بده، یعنی این اینجا امام خودش داره قابلیت در رو ایجاد میکنه با سوالش الا ازیدوک. اگر نمیگفت حضرت نمیفرمود الا ازیدوک، او هم چیزی نمیگفت، امام هم شاید چیزی نمیفرمود، مطلب تمام میشد. اما حضرت دیدن بحث امام حسینه، شعر برای امام حسینه، گریه امام حسینه، این آدم ارزشمنده، خود حضرت با این سوال ایجاد قابلیت میکنه الا ازیدوک، که او بگه بله، که بعد حضرت بفرمان، میشه ایجاد قابلیت. قابلیت هم بدهید، فعلیت پس از قابلیت رو هم بدهید به خاطر امام حسین. این معنای اللهم اجعلنی عندک وجیها الحسین، اگر با سلاح امام حسین و با سلاح گریه بر امام حسین بریم در خانه خدا، خداوند ما را وجیه می کند، قابلیت می دهد، کمال می دهد. خوش به حال اونایی که واقعا حسینی، واقعا خوش به حال، به محکمترین دستگیره و بهترین دستگیره چنگ داره. حضرت فرمود زیادتر بگم، قال نعم یا سیدی، بله ای آقای من. قال ما من احد، هیچ کسی نیست، این شاهد بر این که مال اون مجلس نیست، این حدیث خود حضرت فرمود مال این فقط مال اینجا نیست که چون من امام صادق هستم، نه، فرمود ما من احد، هیچ کس نیست، قال فی الحسین شعرا، که برای امام حسین شعری بگوید، فبکا و ابکا به، گریه کند و بگریاند با اون شعر، الا اوجب الله له الجنه و غفر له. همین چیزی که برای تو هست برای او هم. خدا بهش را بر او واجب میکند و گناهان او را میآمرزد. ان شاء الله خداوند تبارک تعالی ما را جزء احیا کنندگان امر سید الشهدا قرار بدهد به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.